شامگاهی از رادیو آزادی، خوش آمدید. در این مجله خبری با مطالب و گزارش‌های متنوع با شما هستیم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. وزارت خارجه روسیه از افزایش خشونت‌ها در امتداد خط دیورن بین پاکستان و افغانستان نگرانی کرد. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، دیروز شنبه 8 جدی در یک نشست خبری گفته که مسکو نگران تشدید خشونت‌ها بین پاکستان و افغانستان است، جایی که به گفته او نه تنها نظامیان بلکه غیر نظامیان نیز با ضرب گلوله کشته می‌شوند. زاخاروا افزوده که آنها از هر طرف می‌خواهند که خویشتنداری کنند و در گفتگوی سازنده با هدف حل مسالمت آمیز همه اختلافات ها شرکت کنند. پاکستان روز سه‌شنبه هفته گذشته ولسوالی برمل ولایت پکتیکا را بمباران کرد که در نتیجه آن 51 تن کشته شدند. پاکستان کشته شدگان را اعضای تحریک طالبان پاکستان خواند، اما طالبان گفت که غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان کشته شدند. بعداً دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما و گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان نیز تایید کردند که غیر نظامیان از جمله 20 کودک در بمباران پاکستان کشته شدند. دیروز شنبه طالبان اعلام کردند که حملات تلافی جویانه را بر شماری از اهداف در پاکستان انجام دادند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، قانون را امضا کرد که به نهادهای قضایی و حقوقی روسیه اجازه می‌دهد تا طالبان را از فهرست سازمان‌های ممنوعه این کشور حذف کنند. با گزارش خبرگزاری انترفاکس، لیونید سلوسکی، رئیس کمیته امور بین المللی مجلس نمایندگان دومای روسیه و رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه، پیش از این گفته بود که این قانون برای این معرفی شده تا یک چارچوب قانونی را برای همکاری میان روسیه و حکومت طالبان فراهم کند. روسیه به گونه تدریجی روابط خود را با طالبان گسترش داده است. دومای روسیه مصوبه این قانون را در 10 دسامبر تصویب کرد. برنامه جهانی غذا WFP اعلام کرده است که از کشاورزان زعفران در افغانستان با ارائه تخم و مشاوره برای رشد و پروسس این گیاه ارزشمند حمایت می کند. این اداره ملل متحد می گوید که این راه برای تامین غذای خانواده هاست. WFP امروز یک شنبه 9 جدی در بیانیه اعلام کرد که زعفران طلای جهان به شمار می رود و کشت آن راه برای ایجاد فرصت های پایدار است. گزارش ها حاکی از آن است که پس از ممنوعیت کشت کوکنار در افغانستان، کشاورزان افغان در ولایت مختلف توجه خود را به زعفران به عنوان کشت جایگزین کوکنار افزایش دادند. زعفران افغانستان از نظر کیفیت بهترین زعفران جهان محسوب می شود. اداره ملی اطفائیه کره جنوبی میگوید که بر اثر برخورد یک تیاره مسافربری هنگام نشست با یک دیوار در یک میدان هوایی این کشور دست کم 179 تن جان باختند. این تیاره با 181 سرنشین صبح امروز از خط رنوی در میدان هوایی شهر موان خارج شد و پس از برخورد با یک دیوار آتش گرفت. این شهر در حدود 290 کیلومتری سیول، پایتخت کره جنوبی، موقعیت دارد. دو نفر از مسافران تایلندی و دیگران شهروندان کره جنوبی بودند. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که حکومت لبنان روز شنبه حدود 70 نظامی سوری را که به گونه غیرقانونی وارد این کشور شده بودند و سوریه بازگردانده است. و گفته این سازمان که مرکز آن در بریتانیا است، این سربازان و افسران در دروازه مرزی عریزه به حاکمان جدید ولایت ترتوس روسیه سوریه با مزرعه تحویل داده شدند. خبرگزاری رویترز با نقل از منابع امنیتی گزارش داده است که این سربازان به دلیل عبور از مرز توسط نیروهای حکومت جدید سوریه بازداشت شدند. از چند روز به این سو حاکمان جدید سوریه عملیات را در ولایت ترتوس که مرکز اصلی علویان به شمار می رود آغاز کردند. حاکمان جدید سوریه مدعی شدند که هدف از این عملیات تصرف بقایای حکومت بشار اسد و تقویت امنیت است. و در هفته هشتم فصل چهارم رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان بعد از ظهر امروز تیم‌های عدالت فرا و سرخپوشان خوافی هرات با هم مسابقه را آغاز کردند. در بازی دیگر تیم خدیم اف سی سرپل با تیم عینومینه کندهار روبرو خواهند شد. دیروز هم دو بازی برگزار شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این مجله خبری شامگاهی خواهید شنید. روسیه از حکومت طالبان و پاکستان خواستار تحمل و گفتگوی سازنده برای حل همه اختلافات از طریق مسالمت آمیز شده است. این خواست پس از درگیری ها میان نیروهای مرزی پاکستان و نیروهای طالبان که روز شنبه در امتداد خط دیورن صورت گرفت مطرح می شود. فرمان تازه هبت الله خونزاده رهبر طالبان در مورد نحوه نصب کلکین ها در ساختمان ها به هدف جلوگیری از دیده شدن بخش های از خانه همسایه ها واکنش شماری از زنان معترض را برانگیخته است.
این تصمیم افراطی که به بهانه کنترل بر حریم خصوصی اجرا می شود در واقع تلاش دیگری برای مدد کردن زنان منزوی ساختن آنان از جامعه افغانستان است.
در مسائل جهانی و منطقه‌ای خواهید شنید که اداره ملی اطفائیه کره جنوبی میگوید که تلفات سقوط یک طیاره در کره جنوبی به 179 کشته افزایش یافته است. شماری از خانواده‌ها در شهر کابل میگویند با حمایت مالی اعضای خانواده و دوستانشان در خارج از افغانستان مصارف روزانه زندگی خود را تامین میکنند.
مشکل است که 5-6 تا سرایل داشته باشی و تور نفقش پیدا کنید و کارم نیست. مداماتم تقریبا 20 سال پیش مسکو بوده. اونوا یگان وقت کمک میکنن. وقت در وقت کمکی بر ما میرسه که من بسیار دیگه احتیاج میباشم.
و شماره از شهروندان در افغانستان ادعا میکنند که قطبازی که از سرگرمی های رایج میان جوانان است از سوی طالبان منع شده است.
جدا از اینکه طالبان در فکر اقتصاد مردم و بلند بردن اقتصاد باشند، آمدن چیزای جزی جزی افغانستان ممنوع اعلان میکنند. نمیدونم که در فکر چی هستند.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شامگاهی. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. روسیه از حکومت طالبان و پاکستان خواستار تحمل و گفتگوی سازنده برای حل همه اختلافات از طریق مسالمت آمیز شده است. این خواست پس از درگیری ها میان نیروهای مرزی پاکستان و نیروهای طالبان که روز شنبه در امتداد خط دیورن صورت گرفت مطرح می شود. مستغفر گربز، سخنگوی والی حکومت طالبان در ولایت خوست، روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که این درگیری پایان یافته، اما ساکنان محل هنوز به خانه های خود باز نگشتند. باشندگان محل نیز این موضوع را تایید میکنند. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
هرچند حکومت طالبان از پایان درگیری چند ساعته میان افغانستان و پاکستان در مربوطات خط دیورند خبر می‌دهد، اما برخی از کشورهای منطقه از جمله روسیه از درگیری‌های جاری میان این دو کشور نگرانند. خبرگزاری تاس روسیه روز شنبه گزارش داده که ماریا زاخاروفا، سخنگوی وزارت خارجه این کشور، خواستار تحمل و گفتگوی سازنده برای حل همه اختلافات از طریق مسالمت‌آمیز میان هر دو کشور شده است. در گزارش به نقل از او آمده که در این درگیری‌ها نه تنها نیروهای هر دو طرف بلکه غیر نظامیان نیز کشته می‌شوند. حکومت طالبان می‌گوید درگیری در امتداد خط دیورند با جانب پاکستانی پایان یافته است، اما به گفته آنها افغان‌های بیجا شده از ساحات درگیری هنوز هم به خانه‌هایشان برنگشتند. مستغفر گربز، سخنگوی والی حکومت طالبان، در خوست به رادیو آزادی گفت
در حال حاضر درگیری متوقف شده است. نیروهای اماراتی ما در ساحه حضور دارند. خانواده هایی که از ترس جنگ به مناطق دیگر رفتند تا اکنون به مناطق خود باز نگشتند.
روز شنبه درگیری ها در ولسوالی های علی شیر خوست و دندپتان پکتیا در امتداد خط دیورند پس از آن آغاز شد که به گفته وزارت دفاع حکومت طالبان آنها حملات انتقام جویانه را بر موازی آن سوی خط دیورند انجام دادند. پیش از این یک منبع وزارت دفاع حکومت طالبان به رادیو آزادی ادعا کرده بود که 19 سرباز پاکستانی را کشتند و چندین پستی امنیتی آنها را نیز تخریب کردند. اما جانب پاکستانی تنها زخمی شدن 3 سربازش را تایید و ادعا کرد که 15 تن از نیروهای طالبان در افغانستان را کشته است. اما نوری افغان، یک باشنده ولسوالی علی شیروی خوست، صبح روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت:
فلخل با غصه ها که زخبالا موجودی هم خالت چی دیاغه کرده
اکنون در ساحه هستم. برخی مردم به ولسوالی گرباز رفته بودند، برخی به علی شیرو و بازار خود رفته بودند. آنها هنوز هم به خانهشان بر نگشتند، با هم به تماس هستند که از اوضاع منطقه با خبر شوند. امروز یا فردا شاید به خانه های خود بیایند.
حال و احوال اخلی دوی غواړي چې نن یا سبا بیرته خپل ځایونو ته استانه شي.
اما در ولسوالی دندپتان پکتیا در محل درگیری به روز شنبه به اساس ادعای باشندگان محلی به غیر نظامیان نیز تلفات وارد شده است. باشندگان این ولسوالی به رادیو آزادی گفتند که 3 ساکن محل از جانب افغانستان که به گفته آنها کوچی بودند کشته شدند و 5 تن دیگر زخمی شدند. رادیو آزادی به گونه مستقل ادعاهای مبنی بر تلفات وارد شده را تایید کرده نمی‌تواند و نه هم تاکنون کدام سازمان مستقل این ادعاها را تایید کردند. یک باشنده ولسوالی دندپتان و ولایت پکتیا به شرط عدم نشر نامش صبح روز یک شنبه در مورد محل به رادیو صدی گفت:
پرونش با 2 بجی پتان مقبل سیمی که
شب گذشته نزدیک 2 بجه صدای تیراندازی در قریه مقبولو شنیده می شد، اما آن طرف پاکستان بود. این طرف درگیری نیست، متوقف شده. آن عده خانواده هایی که از مناطق مقبولو و مناطق سمکنه بیدار شده بودند تا اکنون در سمکنه هستند. دوباره بر نگشتند، ممکن امروز برگردند.
یک منبع امنیتی حکومت طالبان در این ولایت بر رادیو آزادی گفته که نیروهایشان هنوز در محل درگیری حضور دارند و برای کنترل وضعیت هر نوع تدابیر را در نظر گرفتند. روز شنبه پس از آن درگیری میان نیروهای حکومت طالبان و مرزبانان پاکستانی آغاز شد که 4 روز پیش نیروهای پاکستانی با استفاده از جیتهای نظامی در ولسوالی برمل پکتیکا حمله کردند. در این حمله به گفته حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، 52 تن به شمول زنان و کودکان کشته شدند و 6 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع حکومت طالبان پس از این حمله هشدار داده بود که انتقام این حمله را از پاکستان خواهد گرفت. پاکستان در مورد این حمله گفته بود که هدف آنها مراکز تحریک طالبان پاکستان یا TTP گروه مخالف حکومت آنها بوده است. اما حکومت طالبان این ادعاها را رد می کند و می گوید که TTP در افغانستان حضور ندارد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. فرمان تازه هبت الله خانزاده، رهبر طالبان، در مورد نحوه نصب کلکین ها در ساختمان ها به هدف جلوگیری از دیده شدن بخش های از خانه همسایه ها واکنش شماری از زنان معترض را برانگیخته است. آنان میگویند این تلاش دیگری برای حذف زنان از زندگی اجتماعی است. در این حال شماری از زنان دیگر با آنکه این فرمان را محدود کننده نمیدانند، اما انتقاد میکنند که چرا بیشتر فرمانهای حکومت طالبان در ارتباط به زنان صادر میشوند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم.
واکنش های متفاوت زنان در مورد فرمان تازه هبت الله اخوندزاده، رهبر طالبان، در مورد چگونگی نصب کلکین ها در ساختمان ها به هدف جلوگیری از به نظر رسیدن قسمت های از خانه های همسایه ها. در این فرمان آمده که اگر شخصی ساختمانی بسازد و در کنار آن ساختمان مسکونی دیگری باشد، مالک ساختمان نمیتواند کلکین ها را رو به خانه همسایه بگذارد که حویلی، آشپزخانه یا محل نشست و برخاست زنان همسایه دیده شود. این فرمان 5 ماده‌ای بعد تاریخ 2 جدی صادر شده، اما حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، روز شنبه 28 دسامبر آن را در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نشر کرده است. زنان افغان در جنبش فانوس آزادی این فرمان رهبر طالبان را تلاش دیگر برای حذف زنان از زندگی اجتماعی می‌خوانند. این جنبش در یک مکان سرپوشیده اعتراض کرده و عکس و ویدیوهای اعتراض خود را روز شنبه در صفحه عکسی از تویتر سابق خود منتشر کرده است. شعله پارسی یک عضو این جنبش به رادیو آزادی گفت:
این فرمان نه تنها نمونه آشکار از تداوم سرکوب و تغییر زنان افغانستان است، بلکه زندگی روزمره و عقل تصمیم گیری شهروندان را تحت تاثیر قرار می دهد. این تصمیم افراطی که به بهانه کنترل بر حریم خصوصی اجرا می شود، در واقع تلاش دیگری برای محدود کردن زنان، منزوی ساختن آنان از جامعه افغانستان است.
در این حال شمار از زنان افغان هرچند این فرمان رهبر طالبان را محدود کننده برای زنان نمی خوانند، اما انتقاد میکنند که بیشتر فرمانهای طالبان چرا با زندگی زنان متمرکز است. یک باشنده شهر کابل که نخواست به خاطر اساسیت موضوع نامش در گزارش نوشته شود، به رادیو آزادی گفت:
این قانون خوب است. وی در گذشته هم داشتیم که همسایه نمیتوانست به طرف خانه همسایه کلکین بگذارد تا اذیت نشود، اما باز هم زورمندان این را در نظر نمیگرفتند. ولی حرف این است که چرا زنان در تمام فرمانهای طالبان هدف قرار میگیرند؟
زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. سازمان ملل متحد قبل از این گفته که حکومت طالبان تا حال بیش از 50 فرمان سرکوب کننده صادر کرده، اما حکومت طالبان هم برای گفته که آنها حقوق زنان را در چوکات شریعت اسلامی تامین کرده است، ادعایی که برای زنان افغان و جامعه جهانی قابل پذیرش نیست. در این حال شمار از انجینران امور ساختمانی میگویند که این قانون در نظام جمهوری پیشین هم موجود بود، اما باز هم یک تعداد مردم از آن سرپیچی کردند. انجینر عبدالصبور نوری یکی از آنها به رادیو آزادی گفت:
نظر برای واشای بهانی ما شما از سابق کس کلکین ها را به طرف خانه همسایه نمیمان، اگر میمان نظر به قد انسان و این کار مربوط فرمان نمیشه، این مربوط دستورالعمل و مقررات شاروالی میشه که در کجا امر بلاک رهایشی بدهد و خانه های عادی را متضرر نسازد.
در ماده پنجم فرمان ملاحه بطلا آخونزاده آمده است: ساختمان هایی که پیش از این فرمان اعمار شده است و کلکین هایی که به طرف خانه های همسایه قرار دارد، مالکان این ساختمان ها مکلف هستند که به اندازه قد انسان دیوار بلند کرده و یا توسط یک وسیله دیگر همسایه هایشان را از این بابت مسئول سازند. در این فرمان همچنان آمده شاروالی و دیگر ادارات زیرآب مکلف هستند که از اعمار ساختمان ها نظارت و از تطبیق این فرمان اطمینان حاصل کنند. تلاش کردیم در مورد تطبیق این فرمان از شاروالی تحت کنترل حکومت طالبان بپرسیم، اما نعمت الله بارکزای در مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماری از خانواده ها در شهر کابل میگویند با حمایت مالی اعضای خانواده و دوستانشان در خارج از افغانستان مصارف روزانه زندگی خود را تامین میکنند. اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به تحولات جهان و منطقه. اداره ملی اطفائیه کره جنوبی میگوید که تلفات سقوط یک طیاره در کره جنوبی به 179 کشته افزایش یافته است. این طیاره با 181 سرنشین صبح امروز از خط رنوی در میدان هوایی شهر موان خارج شد و پس از برخورد با یک دیوار آتش گرفت. مقام های کره جنوبی گفتند که بررسی درباره علت این رویداد آغاز شده است. این طیاره از شهر بنکاک پایتخت تایلند بازگشته بود. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
وزارت ترانسپورت کره جنوبی میگوید که این حادثه ساعت 9 صبح امروز در شهر موان در جنوب غربی این کشور رخ داده است. اداره ملی اطفائیه کره جنوبی هم گفته دو نفری که نجات یافتند هر دو خدمه پرواز هستند. در ویدیوهایی که از این رویداد منتشر شده به نظر می رسد که تایرهای طیاره باز نشده و پس از برخورد با رنوی یا باند میدان هوایی به دیوارهای کنکریتی برخورد میکند و برخی از بخشهای آن آتش میگیرد. این طیاره از نوع بوینگ 737 بوده و متعلق به شرکت هوایی جیجو بوده است. این شرکت ضمن ابراز همدردی با قربانیان این رویداد از مسافران و خانواده های یانان صرف نظر از علت حادثه عذرخواهی کرد. شرکت بوینگ نیز ضمن ابراز تسلیت گفته که با شرکت هوایی جیجو در تماس است. چوی سان موک رئیس جمهور موقت کره جنوبی چند ساعت بعد در محل حادثه حاضر شد و گفت که حکومت در تلاش رسیدگی به این رویداد است. اداره اطفائیه کره جنوبی پیش از این از اعزام 32 موتر و چند بالگرد آتش نشانی به محل حادثه خبر داده بود، لحظات پس از این رویداد ویدیوهای پخش شده توسط شبکه‌های تلویزیونی محلی دود سیاهی غلیظی را نشان می‌دهند که از محل رویداد بلند می‌شود. مسئولان حالات اضطرار شهر موان اعلام کردند که تحقیقات درباره علت این سانحه ادامه دارد، اما شواهدی اولیه نشان می‌دهد که تایرهای طیاره مشکل داشتند. دو مسافر این پرواز اتباع تایلند بودند و صدر اعظم تایلند در صفحه اکس خود در توییتر سابق با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرده است. رویداد روز یکشنبه یکی از مرگبارترین سانحه های هوایی در کوریای جنوبی به شمار می رود. قبل از آن در سال 1997 یک طیاره شرکت هوایی کوریای جنوبی در شهر گوام سقوط کرد و همه 228 مسافریان جان باختند. رویداد روز یکشنبه در حال رخ داده که کوریای جنوبی با بحران سیاسی مواجه است. پارلمان این کشور در 15 دسامبر اختیارات یون سوک یول رئیس جمهور این کشور را تعلیق کرد و جمعه گذشته به عزل رئیس جمهور موقت رای داد.
بیشتر از خبر.
شماری از خانواده ها در شهر کابل می گویند با حمایت مالی اعضای خانواده و دوستانشان در خارج از افغانستان مصارف روزانه زندگی خود را تامین می کنند. آنان در صحبت با رادیو آزادی از مشکلات اقتصادی و بیکاری شکایت کرده گفتند که درآمد خودشان در شرایط فعلی کفایت نمی کند. آگاهان بخش علوم اسلامی تایید می کنند که آگاهان بخش علوم اسلامی تاکید میکنند که کمک به مستمندان جزء مسئولیت‌های اسلامی است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
برخی از خانواده‌های افغان در شهر کابل که درآمد خوب ندارند، میگویند که بخش اعظم مصارف زندگیشان با حمایت مالی از اعضای خانواده و دوستانشان در خارج از کشور تامین می‌شود. زینت دانشجوی محروم از تحصیل باشنده شهر کابل به رادیو آزادی گفت یک برادرش که در لندن زندگی میکند ماهانه با فرستادن پول مصارفشان را تامین میکند.
من از ما هم برادرم در خارج است و ماهانه پول که روان میکنه با ما مشکلات خود را حل میکنیم، اما برادرای دیگه هم هستن که اینجا کار میکنن اما پولی که اینجا به دست میارن این نمیشه که مشکلات روزمره را همراهش حل بکنیم.
محمد طاهر ساکن در شهر کابل مرد کهنسالی که سرپرستی خانواده ده نفری را به عهده دارد و با مشکلات اقتصادی روبرو است میگوید گاهی دامادش یک مقدار پول برای مصارفشان از خارج کشور ارسال میکند. او میگوید 3 سال میشود پول تقاعدش از سوی حکومت طالبان پرداخت نشده و از نهایت مجبوریت با تن ضعیف و دستان لرزانش دست فروشی میکند.
مشکل است که 5-6 سرایل داشته باشی و تور نفقش پیدا کنی در شهری که و کارم نیست. مداومات تقریبا 20 سال پیش مسکو بوده، اونوا یگان وقت کمک میکنن، حتی ما صدام نمیکنم برشان با وقت در وقت کمک بر ما میرسه که من بسیار دیگه احتیاج میباشم.
افغان های خارج از افغانستان نه تنها خانواده هایشان را در داخل کشور حمایت مالی میکنند، بلکه برخی از آنها با واسطه افراد با اعتمادشان در داخل افغانستان برای خانواده های بی‌بزاد نیز یک مقدار پول کمک میکنند. رمضان بشاردوست یک مقام پیشین در نظام جمهوریت یکی از کسانی است که پول ارسال شده این افغانها را به مستقین آن توزیع می کند. او در مورد به رادیو آزادی گفت
کمک هایی که من می کنم در طی چندین سال بیش از 20 سال کمک های بسیار ناچیز و بسیار اندک است، چون این کمک ها از مؤسسات نیست، از بنیاد نیست، از تاجران نیست. افغانهای عادی ما بعضشان که احساس وطن دوستی دارند، شعور دارند، $100 $200 از چهار کنج دنیا روان میکنند. کمک هایی که ما میکنیم بنابراین یک نسخه دوا اگر شود یا زغال سنگ اگر در این زمستان برایشان شود.
آگاهان مسائل اسلامی کمک کردن به افراد مستمند و بی‌بضاعت را صدقه جاریه خواند تاکید میکنند که باید خانواده های فقیر و نادار در شرایط کنونی حمایت شوند. فضل من الله ممتاز یکی از این آگاهان در مورد میگوید
یکی از ارکان عدالت اجتماعی و اخوت و برادری کمک از صدقه جاری است که به فقرا رسانده شود، به خانواده های مسلمان و برادر مسلمان خود کمک کنند. باید احساسی همدردی داشته باشند. ضرور است که همه دوستان در این مقطع تاریخی و مهم و دشوار در قبال خانواده فقیر مسئولیت خود ادا کنند.
خانواده های بی‌بضاعت در حال از مشکلات اقتصادی و حمایت دوستان و اعضای خانواده هایشان در خارج از افغانستان سخن میگویند که پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان بیشتر افغان ها به دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی افغانستان را ترک کردند. اکثریت خانواده ها مجبور شده تا پسران جوان خود را از راه‌های غیرقانونی و دشوار روانه کشورهای همسایه و اروپایی کنند تا در آنجا کار کرده و لقمه‌نان برای خود و خانواده ها و دوستانشان در داخل افغانستان فراهم کنند.
که من میبینم بیادر میره پانسون اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگر خون میشم.
فامیلی من دارتون دیونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر این که یک روزی در دانشگاه نباس و من دوباره بتونم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. رادیو آزادی را همچنان در اینترنت هم می توانید بشنوید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه‌های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadi_ شماره از شهروندان در افغانستان ادعا می کنند که قطع‌بازی که از سرگرمی های رایج میان جوانان است از سوی طالبان منع شده است. حکومت طالبان در قانون امر به معروف و نهی از منکر هرچند مشخصاً از قطع‌بازی نام نبرده، اما قمار را از منکرات خوانده و در مورد آن هشدار داده است. برخی از دکانداران در پایتخت کشور و برخی از ولایت ها می گویند از ترس طالبان قطع را به گونه پنهانی می فروشند. بیشتر در گزارش از همکارم.
قطع‌بازی از سرگرمی های مروج در میان جوانان و بزرگسالان در شهرهای افغانستان است که در گردمایی هایشان استفاده می کنند. اما شماره از شهروندان افغانستان می گویند در حال حاضر قطع‌بازی در فضاهای باز منع شده و جوانان در سایه ترس این سرگرمی را انجام می دهند. آنان می گویند که قطع‌بازی یک سرگرمی فکری و بی ضرر است و مثل قمار به خاطر پول بازی نمی شود. یکی از جوانان در کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت بر رادیو آزادی از این اقدام طالبان انتقاد کرده، مدعی شد که قطع‌بازی از سوی طالبان منع شده است.
فقط یگانه چیزی که با مردم افغانستان باقی مانده همین سرگرمی است که یکیش همین پر است. میگه جدا از اینکه طالبان در فکر اقتصاد مردم و بلند بردن اقتصاد باشند، آمدن چیزای جزئی افغانستان ممنوع اعلان میکنند. نمیدونم که در فکر چی هستند.
یک باشنده ولایت هرات که نظر به حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، مدعی است که به دلیل منع قطع‌بازی از سوی حکومت طالبان شمار از دوکانداران که پنهانی میفروشند در قیمت آن افزایش دادند.
مدعی قطع دسته ما میگیم همین قطع پر مثال قبلا بوده به 70 و 80 تا 100 افغانی، حال شده به 200 و 250. به خاطر از این که مثلا فروشگاه میگم این ممنوع شده و تجارت از این بنده و کسی اجازه نداره بیاره، وقت چون موارد یکمان چیزی که گذاشته تأثیرات رو قیمت گذاشته، ولی خب همقدر شما بخواهیم در بازارا اونده و پرچون یافت.
یک تن از دکانداران شهر کابل هم مدعی است که پس از منع قرار دادن قطع‌بازی از سوی طالبان، او از فروش قطعه در دکانش خودداری کرده است. او که نظر به حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت:
به خاطر از اینکه بعضی استفاده درست میکنن، بعضی استفاده نادرست میکنن، به خاطر از این ما از او نمیاریم و نفروش میکنیم. دیگر کسا هم میگوید که ممنوع از دیگر.
روانشناسان قطع‌بازی را یک سرگرمی سالم برای تحکیم روابط در اجتماع بیان کرده و استفاده از آن را بر دوری از استرس و نگرانی و نیز دور ساختن ذهنیت‌های منفی مفید می‌داند. مصدق شرق روانشناس بر رادیو آزادی گفت:
بازی قطع و بازی پر
میتونه در روابط، میتونه در تحکیم ای که رابطه دوستانه و این افراد کمک بکنه و میتونه روزانه افراد از استرس ها و نگرانی های روزمرهشان دور بکنه و گاهی وقتا ذهنیت های منفی که ما در روزمره تجربه میکنیم ما میتونیم با این بازی ها اما ذهنیت های منفی را از ذهن خود دور کنیم.
خواستم در مورد ممنوعیت قطع‌بازی از سیف الاسلام خیبر سخنگوی امر به معروف حکومت طالبان بپرسم، اما او به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. اما در قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که شامل یک مقدمه، 4 فصل و 35 ماده می باشد و توسط رهبر طالبان توشیح شده آمده که قمار و فراهم کردن زمینه آن از منکرات خاص محسوب می شود و با افرادی که آن را انجام می دهند برخورد جدی خواهد شد. چهاروالی، فسکوت، فاسور، نورنگ، فلش و پنپر از انواع مشهور قطع‌بازی هستند که با استفاده از قطع یا به اصطلاح پر انجام می شود.